بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اشاره کردیم که دلالت لفظ گاهی موقع تصوریه، گاهی موقع تصدیقیه. دلالت تصوری یعنی اینکه ذهن ما پس از شنیدن لفظ منتقل بشه به یک معنایی، چه اون کسی که این لفظ رو به کار گرفته و ایجاد کرده قصد اون معنا رو کرده باشه چه نکرده باشه. اصلا مسئله قصد و اراده تأثیری در مدلول تصوری نداره. شما چه از باشعور چه از بیشعور لفظی را بشنوی، ذهن سمت یک معنایی می رود. چه از جمادات، چه از حیوانات، چه از انسان، چه از انسانی که هوشیار است یا انسانی که غافل است، لفظ رو بشنوی ذهنت به سمت می رود. ببینید مدلول تصوری که در حقیقت فقط انتقال ذهن است از لفظ به معنای موزون لهیش، همون معنایی که وضع شده به همون انتقال پیدا میکنند. اما گاهی موقع لفظ به حالتی است، به حیثی است که به حیثیتی است که وقتی لفظ رو میشنوی میفهمی مخاطب خواسته، اراده کرده، قصد کرده یک معنای رو در ذهن شما به وجود بیارد. وقتی پای اراده معنا میاد بسد، وقتی پای این میاد بسد که یک معنای به ذهن شما خطور داده بشه، اینجا مدلول تصدیقی درست میشه. اون حیثیتی که دلالت تصوری رو درست کرد علم به وضع بود. اون حیثیتی که دلالت تصدیقی رو درست کرد علم به این بود که متکلم هوشیار است و میخواد معنایی رو به ذهن من بیاورد، که اینا ما از ظاهر حالش میفهمیم. اینم یادتون باشه ها، ما چطور میفهمیم این آقا الان واعی است، هوشیار است و میخواد چیزی رو به ذهن من برسونه؟ از ظاهر حالش. همین که متکلم رو نگاه میکنیم معلومه که میخواد یه چیزی به من برسونه. یا وقتی فرض کنید خوابیده باشه معلومه که قصد نکرده چیزی به ما برسونه. درست شد؟ پس دلالت تصوری و تصدیقی این بود. امروز یه بحث دیگه‌ای داریم تحت تقسیم دلالت تصدیقی. خود دلالت تصدیقی دو مرحله براش گفتند. حالا بحثمون فعلا یه گزارشه. دلالت تصدیقی رو براش دو مرحله گفتند. مرحله اول دلالت تصدیقی این است که یک معنای به ذهن شما بیاید. من اراده میکنم که شما هم در ذهن خودت معنای این لفظ را درست شد بیاوری در ذهنت، مضمون کلام خودم را در ذهنت بیاوری. از اینجا با لفظ مضمون حرکت میکنی، مضمون کلام را در ذهن خود بیاوری. من همچه اراده ای کردم. گاهی موقع ارادم غلیظ‌تر از این میشه، میگم این مضمونی که به ذهن اومده اون رو من جدی میخوامش، جدی میخوام یعنی جاد بودم در اون مضمونی که به تو انتقال دادم. این دو مرحله میشه. برای اینکه دو مرحله واضح بشه باید یه مثالی بزنیم که دو مرحله رو برای ما آشکار کنه. ببینید اگر کسی هازل باشه، هازل باشه یعنی داره به شوخی، به مزاح داره صحبت میکنه، آیا به نظرتون نمیرسه که این هم میخواد یک معنایی رو به ذهن شما انتقال بده؟ این کار رو میخواد بکنه، به مزاح داره به شما میگه زیدون قائمون، به مزاح داره باد میکنه، میخواسته قیام زید رو به ذهن شما بیاره دیگه. اما اینی که میخواسته به ذهن شما بیاره، سوال دوم مطرح میشه در مورد مضمون زیدون قائمون. مضمونش چی بوده؟ قیام زید جادم هست؟ نسبت مضمون این جمله نه، جدیت نداره. بهش بگو واقعا تو میخوای بگی زید قائمه، قیام زید واقعا میخوای بگی؟ میگه نه من نمیخوام بگم زید واقعا قائمه، من فقط میخوام بگم که این به ذهن شما انتقال داده بشه. پس حاضل یه مرحله از اراده داره که بهش میگن اراده استعمالیه، یاد بگیرید اسمشو، اراده استعمالیه، یعنی فقط خواسته اینو استعمال بکنه. در پی اراده استعمالیه دلالت تصدیقی اولا به وجود میآید در ذهن شما. اما کسی که حاضر نیست، یه پله میخواد بره جلوتر نسبت به مضمون جد بشه، او یه اراده دیگری دارد، یه اراده بیشتری دارد به نام اراده جدیه، و مدلولی که در ذهن شما درست میشه میشه مدلول ثانوی و دلالت ثانویه. درست شد؟ پس از اینجا میفهمیم که اگر متکلم اراده استعمال داشته باشد، مدلول تصدیقی اولی درست می شود. اگر اراده جدیه نسبت به مضمون داشته باشد، درست شد، مدلول تصدیقی ثانوی هم درست می شود. خب با این حرفی که ما گفتیم خیلی جاها رو می توانید شما بعدا تحلیل بکنید دیگه. الان دیگه تقریبا میشه گفتش که یاد گرفتی. مثال بزنیم، کسی که خوابیده است و سخن میگوید مدلول کلامش تصوری است یا تصدیقی؟ بگید. کسی که خوابیده تصوری است. کسی که غافل است و سخن میگوید تصوری یا تصدیقی؟ تصوری، چون قصد نداره. کسی که حاضل است و سخن میگوید تصوری یا تصدیقی؟ تصدیقی. تصدیقی اولیه یا تصدیقی ثانوی؟ اولی. کسی که جدی سخن میگوید مدلول تصوری یا تصدیقی؟ تصدیقی. تصدیقی اولیه یا ثانوی؟ ثانوی. درست شد تا اینجا؟ حالا یه سؤالی پیش میاد، ما چطور می توانیم بفهمیم این آقایی که در مقابل ما دیدیم حالش و حیثیتش، حیثیت این است که یک معنای رو به ذهن ما برساند، چطور ما می تونیم بگیم این واقعا همین الفاظ رو که به ذهن من آورده اراده کرده است؟ خوب دقت کنید، من الان می بینم یک زیدی داره صحبت میکنه. خب این که داره صحبت میکنه حالش به من یه چیزی نشون میده، حالش به من نشون میده که این میخواسته این معنی رو به ذهن من بیاره. درست شد؟ حالش این رو نشون میده به من. این همون حیثیتیست که چی رو درست میکرد برای ما؟ دلالت تصدیقی رو درست میکرد. درست؟ اما را یه سؤال، از کجا بدونم این معنی رو که خواسته به ذهن من بیاره واقعا هم همین معنا رو اراده کرده، جدا هم همین معنا رو اراده کرده؟ شاید شوخی میکنه، شاید داره توریه میکنه، ها، شاید داره تقیه میکنه، ها. یعنی چی شد؟ یک معنایی آمده است. یک معنایی آمده است یعنی مدلول تصدیقی اولی رو دارد. اگر شک کردم این مدلول تصدیقی اولیش واقعا و جدا هم متعلق ارادش هست یا نه، یعنی شک میکنم که آیا این مدلول اولی مدلول ثانوی هم هست یا نه، ممکنه اونجا تو مدلول ثانوی حرف دیگه بخواد بزنه، بزنه زیرش بگه نه من همچین چیزی رو ندارم. اینجا چیکار بکنیم؟ میگن عقلا در محاوراتشون، در سخن گفتنشون یک اصلی دارن به نام اصالت و تطابق. اصل این است که مدلول ثانویشون با مدلول اولیشون تطابق داشته باشد. یعنی هر چی رو گفتن واقعا هم همون رو اراده کرده باشن. ما این عبارت هم تو کتاب نیستا، ما یقولهو آنچه را که میگویند يريده جدا بخواهنش. رو همین حساب اگر اون معنای مدلول اولی که به ذهن شما آورد یه لفظی بود، درست شد که معناش عمومیت داشت، گفت اکرم العلماء، علما رو اکرام کن. آیا معلوم گفتم اکرم العلماء؟ خواستم وجوب اکرام علما رو به ذهن شما بیارم یا نه؟ بگو. بله. پس قبول داری که مدل تصوری داره؟ اون که قبل، اون که مسلمه داره. قبول داری مدل تصدیقی اولی هم داره؟ خواستم به ذهن شما بیارم. بله، اونم معلومه چون شما اراده کرده بودی. حالت نشون میده که خواستی چیکار کنی؟ به ذهن من بیاوری. حالا سوال، میشینی فکر میکنی میگی این آقا که کلامش مدلول اولیش عامه، واقعا جدنم عام خواسته؟ وقتی گفت اکرم العلماء همه علما رو خواست؟ شاید نحوی ها رو نمیخواست، گفت اکرم العلماء منظورش فقها بود، شاید اینجور بود. میگی اصالت، بگو اصالت تطابق. میگه آنچه که گفته است را، همین عمومی رو که آورده به ذهن من آورده است، همین را هم جدن بخواهد. اینو بهش میگن اصالت العموم. هر شد اگه کلامش مطلق آورد، مطلق با عموم فهم کنه چرا بعدن میخونیم، گفت اکرم العالم، قیدش نزد، نگفت چه عالمی، نگفت عالم عادل یا عالم غیر عادل، گفت اکرم العادل. دونه دونه تطبیق کنیم. مدل تصوری دارد؟ بله. مدل تصدیقی اولی دارد؟ بله. چیه مدل تصدیقی اولیش؟ میخواسته به ذهن ما برسونه معنای وجوب اکرام عالم را مطلقاً. این معنای اول. بعد میشینیم فکر میکنیم بگیم این مطلق، گفت نکنه میخواسته بگه عادلا رو، مطلق نمیخواسته واقعا. زودی یه قاعده میاد وسط میگه چی؟ ما یقولو یریدهو، یعنی چی؟ اصالت تطابق مراد جدی با مراد استعمالی. به این میگن اصالت الاطلاق. گفتش که اکرم زیدن، زیدو اکرام کن. خب مدل تصوری داره؟ زود بگو. بله. مدل تصدیقی اولی داره؟ بله. میخواسته به ذهنها بیاره. بعد شک میکنیم میگیم نکنه این منظورش از اکرم زیدن ایست در تقدیر بود. اکرم زیدن، درست شد؟ اباه مثلا بود، زید را پدرش، شاید منظورش اکرم زیدن اباه بود، زید را پدرش را اکرام کن، اینجوری بوده. شک میکنیم در تقدیر شاید بوده یه اباه در اینجا. میگیم ما یقولو یوریدو، همینی که گفته را خواسته، درست شد؟ اصل تطابق مراد جدی با مراد استعمالی میگوید چیزی در تقدیر نیست، میشه اصالت عدم تقدیر. اینه که میخوندید در نحو میگفتن اصل عدم تقدیره، معنیش اینه. پس چه جالب شد، ما از این اصالت تطابق، اصالت العموم و اصالت الاطلاق و اصالت عدم تقدیر رو هم فهمیدیم. اگر به ما گفتن تحلیلش چیه، اینه، میگید وقتی لفظی مدلوله، بگید مدلول اولیش، مدلول تصدیقی اولیش عموم بود یا اطلاق بود یا عدم تقدیر بود و ما شک کردیم در اینکه آیا همین عموم، اطلاق، عدم تقدیر اراده شده یا نشده است، جدن بگیم اصل تطابق میگه مراد جدی با مراد استعمالی با هم دیگه یکیه. به عبارت دیگه مدلول تصدیقی ما همون مدلول اولی ما، چیز جزو نیست. یاد گرفتید مثلا؟ خوب. البته اگر قرینه بیاد وسط، قرینه میاد این تطابق رو به هم میزنه، قرینه که بیاد وسط میاد این تطابق رو به هم میزنه، میگه نه اینجا نمیخواسته، این عام رو اراده نکرده بوده واقعا. مثلا اگر من گفتم اکرم العلماء، بعدن اگر تو یک جای دیگه گفتم که نحوی رو نمیخواد اکرام بکنه، این نحوی معناش اینه که تو دیگه اینجا اصالت تطابق را نمیتوانی اجرا بکنی. پس یاد گرفتی اگه قرینه بر تقیید آمد معنیش این است که اینجا اصالت تطابق را نمیتونی اجرا کنی. اگر قرینه بر تقدیر آمد معنیش این است که اصالت تطابق را نمیتونی اجرا بکنی. تمام مطلب در اینجا هست. حاصل بحثمون، یک، خود دلالت تصدیقی به دو قسمت تصدیقی اولا و تصدیقیه ثانیه تقسیم میشه و تصدیقیه اول، دلالت تصدیقیه اولا تابع اراده استعمالی است، دلالت تصدیقیه ثانیه تابع اراده جدی است. این یک. دو، اگر شک کردیم که آیا مدلول تصدیقی ما، تصدیقی جدی ما با تصدیقی اولی ما، به عبارت دیگه آیا مراد استعمالی متکلم با مراد جدی متکلم با هم یک تطابق دارد یا ندارد، میگن اصل تطابق مراد جدی با مراد استعمالی به ما میرساند که آنچه که به ذهن ما آورده همین رو هم خواسته، مگر اینکه قرینه برخلاف داشته باشه. عبارت ببینید: ثم ان ارادت القاء مضمون الكلام، اینکه اراده کرده کسی القا بکنه مضمون کلام رو فی ذهن المخاطب، تسمى بالاراده الاستعماليه التي تستتبع دلاله عند المخاطب تسمى بالدلاله التصديقيه الاولى. پس حواست اینجا اومد، اون جلسه تذکرش دادم، اراده از ناحیه کیست؟ متکلم. دلالت در ناحیه کیست؟ مخاطب. بارکنه. این یک. حالا اگر متکلم اراده استعمالیه بکند، مخاطب چه دلالتی دارد؟ در تصدیقی اولا دارد، تستتبه در پی دارد دلالتی نزد مخاطب، این اراده استعمالیه در پی دارد، در پی می آورد چه چیز را؟ دلالتی رو پیش مخاطب که بهش میگن دلالت تصدیقی اولا. کما ان ارادت ذالک المضمون بالجد، ذالک المضمون بالجد، وقتی اون مضمون رو شما بالجد اراده میکنی، تو سما بالارادت الجدیه، بهش میگن اراده جدیه، التي تستتبع دلالتا عند المخاطب تو سما بالدلالت تصدیقیت ثانیه. درست شد؟ بهش میگن دلالت تصدیقیه دومی. درست شد؟ حالا یه سوالی برای خیلی پیش می اومد، اونم اینه که میگن آدمی که شوخی میکنه بالاخره داره جدی شوخی میکنه، اگه جدی نبود در شوخی کردنش که درست شو اصلا به ذهن ما چیزی نمی اومد که. پس حالا که اینجوریه، پس آدمی که حاضلم هست چی داره؟ او هم تصدیقیه ثانیه رو داره. جوابش اینه که به قیدای کلام دقت کن. گفتیم جدیت نسبت به مضمون، این که در کلام گفت، در عبارت گفته شد کما ان ارادت ذالک المضمون بالجد، نسبت به مضمون جدیت داشته باشه، نه نسبت به احضار معنا در ذهن شما. دقت کردید؟ حاضل جدی میخواد یک معنا رو به ذهن شما بیاورد، اما نسبت به اون معنا جدیت نداره، نسبت به احضار اون معنا در ذهن شما جدیت داره. نمیخواد بگی من نسبت به قیام زید جدی هستم، نسبت به اینی که حاضر بکنم این مضمون رو در ذهن شما جدی هستم. پس معلوم شد ما جدیت در دو چیز پیدا میشود. یه وقت ما جدیت داریم در، عرض کنم خدمت شما، که احضار مضمون در ذهن مخاطب، یه وقت جدیت داریم در مضمون، و اونی که اراده جدیه داریم میگیم جدیت در مضمونه، وگرنه حاضر هم معلومه، میگن هر شوخی یه جدی توشه. یعنی چی؟ یعنی که کسی داره شوخی حرف میزنه، درست شد، بالاخره جدی میخواد این معنا رو به ذهن شما برسونه. دقت کردی شد؟ این به همین دلیل بود که حالا معلوم شد که چرا اینجا در کتاب گفته شده کما ان ارادت ذالک المضمون، اراده اون مضمون بالجد تو سما بالاراده الجدیه. حالا برای اینکه این دو مرحله دلالت رو ببینید، تو همین حاضر که خارجش هم گفتیم، اینم با این نکته تکمیلی به راحتی قابل فهمه. و اعتبر الفرق، اعتبار کن فرق را، یعنی این فرق را شما عرض کنم که میتونی به دست بیاری و ببینیش و تفاوتش رو بفهمی. بین الاراده الاستعمالی و الجدی فی الحاضر، بین اراده استعمالی و اراده جدی در حاضر به راحتی شما میتونی فرق بذاری. فانه این حاضر اراده به کلامهی، از کلام خودش اراده کرده، ان یخطر فی ذهن مخاطبهی، معنا به ذهن مخاطبش اخطار کند. اخطار کند یعنی خطور بدهد، خطور بدهد، احضار کند، به ذهن مخاطب بیاورد معنایی را. ولکنه غیر جاد به نسبت الى مضمونهی، به نسبت به مضمون جاد نیست. پس حاضر بگید ببینم جدیت دارد یا ندارد؟ دارد، نسبت به احضار مضمون، نه نسبت به خود مضمون. و آن چیزی که اراده جدی درست میکنه، اراده جدی که تستت به او دلالت تصدیقیه از ثانیه، اون چیه؟ اون جدیت نسبت به مضمون است. ولی ذالک لیست لکلامهی الدلالت و تصدیقیت و ثانیه، دلالت تصدیق ثانیه نیست. چون دلالت تصدیق ثانیه سه یه چیز بگو، دلالت جدیت نسبت به مضمون است، نه نسبت به احضار یک معنا در ذهن. خب از این بند این صفحه که داره میخونیم ولا یخفا، میخواد به ما اصالت تطابق رو بگه. اصالت تطابق بین چی و چی؟ تطابق تفاعل، تفاعل دو طرف دارد، بین مراد جدی و مراد استعمالی. ولا یخفا ان ظاهر حال المتکلم، ظاهر حال متکلم، ظاهر حال متکلم. چه جالب شد یه عنصری به نام حال متکلم در دلالت ها تأثیر دارد. حال متکلم مهمه، فقط لفظ نیست، حال متکلم در دلالت تصدیقی بسیار مهمه. ولا یخفا ان ظاهر حال المتکلم هو ان مراده الاستعمالی یطابق مراده الجدی. با من هستی؟ این عبارات تحلیل کردی؟ بگو ببینم جای مراد کجاست؟ مراد در دل متکلمه دیگه، پس من از کجا بفهمم تو دل او مطابقت ایجاد شده بین چی؟ بین مراد استعمالی و مراد جدیش. از کجا فهمیدم؟ از ظاهر حالش فهمیدم. پس معلوم شد ظاهر حال کشف میکند از این تطابق. وقتی یه نفر نشسته با شور و هیجان داره صحبت میکنه، این قیافه رو شما میبینی، خب معلومه که آن چیزی رو که تو داره میگه مراد چیش هم هست، مراد جدیش هم هست، تطابق داره. فتحصل دلالت و تصدیقیه از ثانیت و وفقت دلالت الاولا. پس حالا که ظاهر حالش این شد مراد جدی با مراد استعمالی یکیه، برای من مخاطب چی درست میکنه؟ دلالت تصدیقی دومی هم با اولی یکی میشود. این فار نگاه کنید، فتحصل، حالا که مراد مطابقت مراد جدی با استعمالی در ناحیه متکلم کشف شد پیش من، پس حاصل می شود که تصدیقی دوم دلالت تصدیق دوم وفق دلالت اولا باشد. ولی ذالک اذا کانت دلالت و تصدیقیت الاولا للخطاب، اگر دلالت تصدیقی اولا برای خطاب چه دلالتی باشد؟ دلالت عمومی باشد، العموم باشد، درست شد؟ اول اطلاق، اینجا دلالت به معنی مدلوله ها، مدلولش عموم باشد، اول اطلاق، اطلاق باشد او یا چی باشد؟ اول او عدم تقدیر، عدم تقدیر باشد. و شک فی ان المتکلم اراد منه هذا الدلال املا، آیا متکلم واقعا این دلالت را، یعنی دلالت بر عموم را یا دلالت بر اطلاق را، دلالت بر عدم تقدیر را اراده کرده است؟ این و شک فی ان المتکلم اراد منه هذا الدلال املا، مراد از این اراده چه ارادیه که اونش میشه اراده بالجد، بالجد اراده کرده است یا نه. یحمل کلامه، کلامش حل میشود الا انه اراده بالجد، حل میشود برای اینکه او واقعا اراده کرده است. چطور؟ با اصالت تطابق. بعد این اصالت تطابق رو گاهی موقع در این اصول خلاصه میکنن دیگه، به جایی که میگن اصالت تطابق میگن اصل عام است. لذا میگن و یتمسک لاثبات حاضر دلالات به اصول لفظیت عقلاییه، به این اصول لفظی که عقلایی هستن. اصول لفظی یعنی اصولی که ما شک میکنیم در حقیقت اراده در مباحث الفاظ عقلایی هم هستن، تسمى به اصالت العموم و اصالت الاطلاق و اصالت عدم تقدیر. درست شد؟ پس از اینجا معلوم شد این سه تا از شعبه ایز از شعبه چی؟ اصالت و تطابق، با اون توضیحی که براتون گفتیم. این تا اینجا اگر دلالت تصدیقی، درست شد؟ دلالت تصدیقی، دلالت تصدیقی اونیست که کاشف از چیه؟ مراد است. درست شد؟ اگر دلالت تصدیقی، دارم وارد بحث بعدی میشم، میخوام نص و ظاهر مجمل رو براتون میگم. اگر دلالت تصدیقی کلام به نحوی است که قطعا منو به مراد میرسونه، قطعا، مثل اینکه میام میگم که حرام است، الان نگاه کنید میگم حرام است، سحت است، به هیچ وجه جایز نیست شرب خمر، درست شد؟ شما الان شک میکنید که من واقعا خواستم که این معنایی رو که دارم میگم به شما رو به ذهنتون برسونم و مضمونش رو اراده کرده باشم؟ شک ندارید، درست شد؟ میگی این الفاظ حرام است، سخت است، به هیچ وجه جایز نیست، درست شد؟ اینا صریح نصه، در اینکه ایشون واقعا چیکار کرده؟ حرمت رو اراده کرده. بهم میگن کلام نصه. معنی نص یعنی چی؟ یعنی قطعی و دلاله. چرا دلالتی؟ دلالت تصدیقی. دلالت تصدیقی چی بود؟ دلالت لفظ بر مراد. قطعا این چنین است. درست تا اینجا؟ اما اگر اینجوری گفتم که فرض بفرمایید که لا تفعل، این کار انجام نده، بگید این ظاهرش در حرمته، ظاهرش در حرمت. مولا وقتی به عبدش میگه لا تفعل، نکن، ظاهرش اینه. هرچند که ممکن است که اینجا یه وقتی کراهت هم باشه، چون کراهت هم با لا تفعل میگن، ولی احتمالش متنابه نیست. بدید معناش چیه؟ معناش اینه که اگر مولا به عبدش بگه لا تفعل، نگفته حرام است، سخت است، اینجوری نگفته. معنیش اینه که مدلول تصدیقی مولا ظنی شده. ما ظنن رسیدیم، میگیم ظاهرش اینه، احتمال خلاف میدیم. به میگن چی؟ به میگن ظاهر. پس اگر دلالت تصدیقی قطعیه باشد میگن نص، اگر دلالت تصدیقی ظنیه باشد میگن ظاهر. حالا اگر مولای عبارتی رو به کار برد که 50-50 است، مولا ایتنی بالعین، برای من عین بیار، ما نمیدونیم این عین که گفت منظورش درهمه، چون عین به درهم میگن عین، یا منظورش دیناره، به دینارم میگن عین، منظورش کدومه؟ پس معنیش اینه که ما در اینجا چون لفظ مجمل است نمی توانیم دلالت تصدیقی را بگید کشف بکنیم. به اینجا میگن کلام مجمل است. درست شد؟ پس کلام مجمل اون کلامی است که دلالت تصدیقی ندارد. چند حالت شد تا حالا؟ سه حالت. درسته؟ حالت چهارم رو دقت کنید. حالت چهارم اونجاست که معنایی که این عبارت داره یک ظنی رو در ذهن ما ایجاد میکنه نسبت به مدلول تصدیقی. مثل این که من میگم که کل شیئن احسیناه فی کتاب مبین، همه چی رو ما در کتاب مبین احصا کردیم. درست شد؟ زنی که برای شما میاره چیه؟ این عبارت که شما زن پیدا میکنید، مدلول تصدیقی این است که همه چی رو در قرآن قرار دادیم. درسته؟ امام معصوم علیه السلام میفرمایند امیر المومنین علیه السلام کتاب مبین است. خلاف این ظاهر است، درسته؟ خلاف ظن نیست که ما به مدل تصدیقی پیدا کردیم. ظاهر عبارت و ظنی که برای ما ایجاد میکرد این بود که یعنی قرآن کریم. ولی امام علیه السلام برای ما توضیح میدن، میگن که اینجا اون باطنش اراده شده، درست؟ اینو بهش میگن تأویل. معنیش این است که مدل تصدیقی هرچند ظاهرن ما رو به یک معنایی رسون، ظاهرن یعنی چی؟ یعنی زنن، ولی دلیل دیگری داریم که میگه اینجا این زن شما درست شد، مراد نبوده. مراد جدی چیه؟ مراد جدی امیرالمومنین سلام بوده. اینو بهش میگن کلام معول است، درست شد؟ بعدن تأویل یعنی در حقیقت طرف زن، درست شد؟ طرف دیگر زن، یعنی اون احتمال که ظاهر نبود اون رو، احتمالی که مرجوح بود نه احتمالی که راجح بود، اون احتمال مرجوح را اراده کرده است، درست شد؟ تا اینجا این چهار حالت شد برای چی؟ چهار حالت شد برای خدمت شما عرض بکنم که چهار تا حالت شد برای لفظ نسبت به دلالت. یه بار با هم دیگه خلاصش بکنیم. اگر لفظ دلالت قطعی، دیگه خودت بگو، من میگم اسمش خودت بگو، اگر لفظ دلالت قطعی بر مراد داشته باشد آن لفظ نص است، اگر لفظ دلالت ظنی بر مراد داشته باشد آن لفظ ظاهر است، اگر لفظ دلالت تصدیقی بر مراد نداشته باشد آن لفظ مجمل است، اگر لفظ دلالت تصدیقی بر معنای ظاهر نداشته باشد بر معنای غیر ظاهر داشته باشد آن لفظ معول است. یاد گرفتی؟ دو تا اصطلاح خوشگل یاد بگی، میخوام یه حرف خیلی جالب برات بزنم. به نص و ظاهر میگن محکم، به متشابه و به مجمل و به مجمل و معول میگن متشابه. محکم متشابه شنیدی؟ به نص و ظاهر میگن لفظ محکم است، به مجمل و چی؟ معول میگن متشابه. به همین دلیل هم هستش که ما در مجملات میگیم متشابه توقف میکنیم. تعویلم اگر امام معصوم علیه السلام نگفته بود ما میگفتیم شما نمیتونی اینو تعویلش بکنی به حسب رأی شخصی خودت، چون متشابه میشه. یاد گرفتی؟ حالا قبل از اینی که بذار من متن کتاب براتون بخونم، متنی که نوشتیم، خب بعد بریم قبس این درس این قسمت رو بخونیم. الثالث النص و الظاهر و المجمل. ان الكلام اذا كانت الدلاله التصديقيه فيه، اگر دلالت تصدیقی درش در این کلام قطعیه باشد، قطعیتاً علی المراد بر مراد قطعی دلالت بکنند، یقال انه این کلام نص. نص بر چیست؟ نص بر مراد. یعنی چی؟ اگه گفتم پس نص یعنی قطعی و دلاله بر مراد، نص بر مراد. و اذا کانت، کانت یعنی دلالت تصدیقی در کلام، ظنیتاً علیه یعنی علی المراد، ضمیر علیه به مراد برمیگرده، یقال انهو یعنی کلام ظاهرون، رسول میگن ظاهر است. و اذا کانت مشکوکتن، مشکوک در اینجا مشکوک منطقی است، یعنی 50-50، اگر 50-50 باشه، مشکوک باشه، یقال انهو یعنی کلام چیست؟ مجمل است. وقتی کلام مجمل شد فلا یکونو، این فارو نگاه کن، مجمل که شد فلا یکونو دالن، دلالت ندارد. و اذا کانت موهومتن، اگر دلالت تصدیقی موهوم باشه، موهوم اون طرف چی بود؟ در منطق خوندید اون طرف زن بود. الا انه یرجح، شن چنین است که ترجیح داده شده، ارادت المعنا، معنایی که چیه؟ غیر ظاهره، به دلیل خارجی، ما با یک دلیل خارجی اون رو ترجیح دادیم، یقال ان الکلام معولون، تأویل رفته است. حالا همینجا دقت کن، اگر اون دلیل خارجی دلیل معتبری باشد مثل کلام معصوم علیه السلام، این تأویل برای ما حجت، و الا نه. درست شد تا اینجا؟ تو حاشیه هم نوشتیم، تو حاشیه نکته‌ای که نوشتیم این است که به نص و ظاهر میگن محکم، به مجمل و اول میگن متشابه. اینو یاد گرفتی؟ حالا یه لحظه برگردید قبس رو نگاه کنید، ببینید شیخ بهایی اوصای خلاصه گوییه، اوصای خلاصه گویی چیکار کرده این مرد. قال شیخون البهای قدس رو در زبده تر اصول میفرماید، یک کتابی داره به نام زبده، گفتم که کنار جزء 4-5 کتاب تراث است که میتوانید در این مرحله اول علم اصولش مراجعه کنید، یکی زبده بوده یادتون باشه. زبده گفته اللفظ ان لم يحتمل غیر ما يفهم منه لغتا، اگر غیر از آن چیزی که فهمیده میشود احتمال نداشته باشد، یعنی قطعی باشد دیگه، درست شد، فنسون و الا فراجه ظاهرون و المرجوح معولون و المساوی مجملون و المشترک بین الاولین محکمون و بین الاخیرین متشابهون. چقدر خلاصه گفته، یعنی لفظ اگر بدون احتمال درست شد ازش فهمیده بشه فنسون، نست است، و الا یعنی اگر با احتمال باشد، احتمال راجه، راجه یعنی چی؟ یعنی مظنون، ظاهر است، و المرجوح یعنی موهوم، معول است، و المساوی 50-50 مجمل است، مشترک بین اولین یعنی بین لغت و ببخشید بین نص و ظاهر محکم است، و بین اخیرین یعنی بین معول و مجمل میشه چی؟ میشه بین معول و مجمل میشه تشابه، درست شد؟ ببینید چقدر خلاصه گفته. ایناست که آدم قوی میکنه، ذهن آدم قوی میشه. این خلاصه گویی ها لزوما به معنی لغز درست کردن نیست، میخواد بگی که اینقدر ذهن تو تونستی توی این معانی معنوس باشه که با کوچکترین عبارات دیگه میتونی اون معانی رو سکار کنی برسانی. این هم تمام شد. آخرین بحث دلالت. سوال این است، ما تمام اینها رو از اول وضع تا اینجا بحث کردیم، وضع رو خوندیم، استعمال رو خوندیم، دلالت و اقسامش رو خوندیم، برای چی؟ همه اینا مقدمه بود تازه برسیم اول مباحث اصول. ما هنوز به علم اصول نرسیدیم، علم اصول قراره که پس از پایان یافتن همین مبحث ما تازه شروع بشه با مباحث الفاظ، درست شد؟ حالا این دوال لفظیهی که در علم اصول بحث میشه، از روز اولی که وارد این مباحث شدیم گفتیم ما میخواییم از اون دوالی بحث بکنیم که مدلولش چی باشه؟ حکم شرعی، درسته یا نه؟ گفتیم در مورد دوالی میخواییم بحث بکنیم که حکم شرعی رو بحث بکنه. آقای من، منطقی که بر مباحث الفاظ، مباحث الفاظ ایاتون باشه در نظام علم اصول، گفتیم یک باب از ابواب عرض کنم که پنجگانه اصولیمون بود، پنج باب داشتیم اگه یادتون باشه، مباحث الفاظ، ادله قطعی ظنی اصول عملیه و تعادل و تراجی. باب اولش مباحث الفاظ بود، درسته؟ این مباحث الفاظ رو دو تا مسئله سرمایه گذاری میکنه، یکی دال بر حکم شرعی، یکی دال بر متعلق حکم شرعی. هم حکم شرعی رو قبلا خوندی، هم متعلق حکم شرعی رو خوندی، یاد باشه متعلق حکم شرعی، یادتونه که خوندیم در مقدمه در مسئله حکم شرعی. تمام این مباحث الفاظ، درست شد؟ یعنی از بحثی که روبروی ما هست تا باب دوم، اول باب دوم که ادله قطعیه باشد، همش تا این مقدار، یعنی تا انتهای صفحه 158، درست شد؟ تا اول دلیل عقل، عذر میخوام ببخشید، تا انتهای صفحه 145، یعنی تا اول الباب الثانی مباحث ادله قطعیه، این کل این هر جاشو که نگاه بکنی باید برگردد به اینه که یا ما دال بر حکم شرعی میخوایم، حکم شرعی چی بود؟ وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، درسته؟ یا دال بر متعلق اینها رو میخوایم. دال بر متعلق یعنی چی؟ یعنی وقتی میگم اکرم العلماء، این حکم تعلق گرفته به چی؟ به اکرام همه علما یا به بعضی از علما؟
لذا بحث عام و خاص، مطلق و مقید، مفاهیم تو بحث متعلقه. اما بحث خود امر و نهی داله بر چیه؟ داله بر حکم شرعیه. به عبارت دیگه ما یاد بحث میکنیم از دال بر حکم شرعی مثل اوامر و نواهی، امر دال بر وجوب و استحباب مثلا باید بحث بکنیم، نه دال بر حرمت و کراهت بحث بکنیم، یا اینجوری است که میشه دو باب از مباحث الفاظ، یا این که بحث سر کیفیت تعلقه. پس در نتیجه اینجوری شد ما اوامر نواهی این دوتا بحث از دال بر حکم شرعی است، بعد عام و خاص، مطلق و مقید و بحث مفاهیم، اینها هم دال بر کیفیت تعلق حکم شرعی به متعلق خودشون هست. در بحث عام و خاص میگیم حکم شرعی چگونه، چه دالی داریم که دلالت بکنه برای اینکه حکم شرعی به عرض کنم خدمت شما که همه متعلقش تعلق گرفته، یا بگیم به مطلق متعلقش تعلق گرفته، یا بگیم آیا به نحوی تعلق گرفته در بحث مفاهیم که اگر قیدی منتفی بشود حکم منتفی بشود. مانند چی؟ مانند این که بگیم که اگر زید آمد اکرامش کن، آیا این به نحوی کیفیت تعلق میخواد؟ آیا به نحوی تعلق گرفته است که اگر زید نیامد اکرامش لازم نباشد؟ منطق مباحث الفاظ این است. نگاه کنید، الرابع الدوال اللفظیه المشترکت فی علم الاصول. این دوالی که هم میخواییم بحث کنیم همین اوامر و نواهی، اینا مشترکه تو علم اصول. این مشترک میدونی در مقابل چیه؟ در مقابل خاصه. آخه فقیه وقتی تو استنباط میره، گاهی موقع مثلا فرض کنید میخواد، نگاه کنید، میخواد آیه وضو رو بیارش استنباط بکنه که یا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الکعبین. کعب کجاست؟ کعب قبت و رجل برامدگی پاس یا نه مفصل است؟ خب آیا اینو ما تو اصول نیاز داریم بحث بکنیم کعب یعنی چی؟ میگیم نه، این مال مسئله وضوس، درست رو در اونجا بحثش میکنیم. اما صیغه افعل مشترکه، طهارت باشه صیغه افعل، صلات باشه صیغه افعل، تا دیات شما بری گاهی موقع برای مثلا وجوب پرداخت دیه مثلا، درست رو که با صیغه افعل مطرح میکنی، از کل ابواب فقه درگیره با اینا، بهش میگن دوال مشترکه. ان الدوال اللفظیه التي يبحث عنها في استنباط الاحکام، دوال لفظیه‌ای که بحث میشه از این دوال لفظیه در استنباط احکام، قد تكون مختصتا بموضوع فقهی خاص دون آخر، درست شد؟ به یک موضوع مختص است نه دیگری، به یک موضوع فقهی خاص. مثل چی؟ مثل کلفظ الكعب في مساله الوضوء، فقط به مسئله وضو و تفسیر این مسئله فرض کن ارتباط دارد، دون آخر، نه موضوعی دیگر، فقط به مسئله به موضوع وضو مرتبط است. و یبحث عنها، عنها یعنی از این دوال لفظیه که مختص به یک موضوع است، فی الفقه فی تلک المسئله، در فقه در همون مسئله بحث می شود، دون الاصول، در اصول نمی بحثش بکنیم، اینجا که کتاب لغت نیست، ما کتاب لغت بنویسیم. بقد تکون و گاهی موقع می باشد مشترکتن بین الموضوعات المختلفه، بین موضوعات مختلفه اصولی مشترک است اون دوال. وقد اهتم الاصولی بالبحث عنها، موضوعات مختلفه، این موضوعات مختلف فقهی، در وضو بری، در طهارت بری، در عرض کنم حدود بری، در امر معروف نهی از منکر بری، در ابواب متفاوت بری، اینا مشترک است، اصولی به بحث از اینها اهتمام می‌ورزد. و هی یعنی دوال مشترکه علی نوعین، الاول ما یدل علی الحکم الشرعی، اونی که دلالت بر حکم شرعی میکنه، کل اوامر و نواهی، اوامر و نواهی دلالت بر حکم شرعی میکنن، مثلا امر میگن دال بر وجوب است، نه دال بر حرمت است. الثانی ما یدل علی کیفیت تعلق الحکم شرعی به موضوعهی، حکم شرعی چطور تعلق گرفته به موضوعش، یعنی آیا حکم شرعی تعلق گرفته به عموم موضوعش به مطلق موضوعش یا به خصوص و مقیدش، یا آیا تعلق گرفته به نحوی که با انتفاع قید انتفاع حکم شود. اینا رو بحث میکنیم، کلام و الخاص و المطلق و المقید و المفاهیم. درست؟ و علیه نجعل دوال لفظی فی علم الاصول فی خمسه مباحث. ما دوال لفظی در علم اصول رو در 5 مبحث قرار میدهیم. مبحث اول الاول الاوامر، درست شد؟ الثانی النواهی، الثالث العام و الخاص، الرابع المطلق و المقید، الخامس المفاهیم. درست شد؟ اینا مباحث الفاظمون شد که البته بعدا اینا رو 5 فصل کردیم. اینجا اگه میگفتیم خمسه تو فصول، این تعبیر بهتر است از مباحث. درست شد؟ خمسه تو فی خمسه فصول، در چیکارش می‌کنیم؟ در 5 فصل قرارش می‌دهیم که فصل اولش در مورد اوامر است. درست شد؟ منطق حاکم بر مباحث الفاظ رو در این قسمت یاد گرفتید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.